رها کن رها کن، سخن چه فایده گفته چو پند می ننیوشه دل 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 دل، سخن چه فایده گفتم چو پند می ننیوشه دوست.
ایران را بشنویم. بوی گل می شففد در هوای دل بارانی من و سحر پنجری زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز. بشارت باران. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای مهربان عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ایران. افتخاری است که در تیر ماه 1398 با ویژه برنامه بشارت باران، برنامه سحرگاهی و اذانگاهی رادیو ایران در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما التماس دعا داریم و خواهش مندیم تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید.
دل روشنی دارم ای عشق،
دل روشنی دارم ای عشق،
صدایم کن از هر کجا میتوان، صدا کن مرا از صدفهای سرشار باران، صدا کن مرا از گلوگاه سبز شکفتن، صدایم کن از خلوت خاطرات پرستو. در چشم انداز هر کجای طبیعت تو را میبینم، در چشم، در رود، در دریا، در گل، در درخت، در جنگل، در دره، در دشت، در کوه، با این همه هنوز در تو ایران که تمامی عشقی در یک کوچه.
یا ربی يا ربي يا ربي.
دل روشنی دارم ای عشق، صدایم کن از بارش بید مجنون، صدایم کن از ذهن زاینده ابر، مرا زنده کن زیر آوار باران، مرا تازه کن در نفسهای بارآور برگ، مرا پل بزن تا سحر، تا صفتهای بارآور باغ. تو را میشناسم من ایش.
بشارت باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. علیرضا فتیح‌پور هستم و این توفیق رو دارم که در برنامه بشارت باران براتون از حکایت‌های مثنوی میگم. دفتر چهارم تقریبا به وسطاش رسید، یعنی بیت 1578. مختصری از داستان رو خدمتتون عرض میکنم. حکایت یک پادشاهی بود که یک غلام بد اخلاقی داشت که بسیار پرتوقع بود، خوب کار نمیکرد، از اون طرف خیلی زبون‌درازی هم میکرد. پادشاه دستور داد که جیره مواجبش رو کم کنن و اگر خیلی در حقیقت بد اخلاقی میکنه و یا در حقیقت حرفی میزنه، حرف اضافه میزنه، اصلا کلن جیره مواجبش رو کلن قطع کنه. این غلام متوجه شد، برداشت یک نامه تند و تیزی به اون شاه نوشت که مولانا شروع میکنه توصیف کردن و از اینجا این تشبیه رو به کار میبرد که اون نامه مثل تن آدمیه. نگاه کن که این نامه رو داره برای شاه می‌نویسه. اگر بی ادب، متن بی ادبانه نوشته باشه، لایق اون شاه نیست. مولانا میگه خودت نامه وجودت رو بخون، ببین که این تن تو و محتویاتش و وجود تو به تعبیری لایق خداوند هست یا نه. اگر لایق نیست، این رو پاک کن، دو مرتبه بنویس. بعد مثال میزنه، میگه مثل یک کیسه‌ای میمونه که این کیسه سنگین رو دوشت داری می‌کشی. حداقلش یه نگاه کن ببین تو این کیسه چیه. اگر چیز ارزشمندی نیست، خالیش کن و اشیاء ارزشمند رو داخلش بریز که بی ارزه حمل این کیسه و کشیدنش و بردنش نزد شاهان. اینجا یک داستان فرعی دیگه ای ذکر میکنه که در برنامه گذشته مختصر توضیح دادم، بازم خدمتتون عرض میکنم. در گذشته در بعضی از مدارس می اومدن اون طلبه ها بر اساس تعداد کتابی که می خوندن عمامه‌شون رو می بستن. مثلا یک کسی 3 تا کتاب خونده بود 3 متر عمامه مثلا می بست، اونی که 5 تا کتاب خونده بود 5 متر عمامه می بست. اون کسانی که در حقیقت به دنبال ظاهر بودند و نه به دنبال معرفت، فقط یک نوع فقیه نما اگر اسمشو بذاریم، که مولانا با این تعبیر شروع میکنه: حکایت آن فقیه با دستار بزرگ و آن که بر بود دستارش و بانگ میزد که باز کن ببین که چه میبری، آنگه ببر. از بیت 1578 براتون این داستان رو میخونم و توضیحاتی که مولانا میده. داستان اینطوری شروع میشه: یک فقیهی ژنده‌ها در چیده بود، در امامه خیش در پیچیده بود. یکی از این فقیه نمایان به تعبیری یه پارچه‌های کهنه و فرسوده رو جمع کرده بود، توی امامه خودش گذاشته بود که این امامه رو خیلی بزرگش بکنه تا شود زفت و نمایت آن عظیم، چون در آید سوی محفل در حتیم. تا اینکه وقتی مثلا به جمع مردم در مسجد میرسه، امامش بزرگ باشه، در نظر اونها شخصیت عظیم القدری جلوه کنه. تو اینجا حتیم به معنای مسجده، در واقع محضر مردمه. این کلید واژه حتیم رو هم ما داریم که اون فاصله و منطقه است بین درب خونه خدا و حجرالاسود که اونم حتیم میگن، منتها در این حتیم منظور اون نیست. بر تقدیر این میومد پارچه های کهنه رو میریخت تو این پارچه بزرگه، پارچه خوبه، که امامش خیلی بزرگ جلوه کنه، ولی درونش خب همین پارچه های کهنه بود دیگه. ژنده ها از جامه ها پیراسته، ظاهرا دستار از آن آراسته. میومد این پارچه های کهنه از لباس ها جدا میکرد، هیئت ظاهری عمامه خودشو با این کهنه ها پر کرده بود، آراسته بود. ظاهر دستار چون حله بهشت، چون منافق اندرون رسوا و زشت. ظاهر عمامه رو نگاه میکردیم مثل جامعه های فاخر بهشتی بود، یعنی یه پارچه خیلی خوبی رو گرفته بود برای بیرونش، ولی درونش مثل منافقین زشت و پرفضاحت. پاره پاره دلق و پنبه و پوستین، در درون آن امامه بود دفین. این پاره های جامعه های کهنه رو میابود، این تکه های پنبه و پوستین رو کرده بود داخل این امامه و پنهان کرده بود. روی سوی مدرسه کرده صبوح، تا بدین ناموس یابد او فتوح. این فقیه نما هنگام صبح سمت مدرسه حرکت کرده بود، یک وقاری برای خودش، وقار ظاهری درست کرده بود، یه متانت ساختگی که نیتش هم نیت الهی که نبود، نیت معرفتی نبود، میخواست که به منافع مادی به تعبیر برسه، به تعبیری برای فریب دیگران این کار رو انجام داده. در راه تاریک مردی جامه کن منتظر استاده بود از بهر فن. تو راه تاریک یک سارقی کمین کرده بود تا موقع مناسب یه دزدی انجام بده. در رو بودو از سرش دستار را، پس دوان شد تا بسازد کار. یه مرتبه این دزد عمامه رو از سر این فقیه نما قاپید و پا به فرار گذاشت و به خیال خودش خب یه دزدی خوبی کرده دیگه، رفت که مثلا به یک نون نوایی برسه، مثلا چند متر پارچه خیلی خوب گیرش میاد. پس فقیهش بانگ برزد که پسر باز کن دستار را آنگه ببر. این فقیه اما با صدای بلند به اون دزد گفتش که داشت فرار میکرد، گفت ای پسر اول عمامه رو باز کن، محتویاتش رو نگاه کن، بعد با خودت ببرش. این چونین که چهار پره میپری، باز کن آن هدیه را که میبری. اینطور که داری به شتاب میری، این تحفه رو باز کن. چهار پره یعنی به وسیله چهار پر داری پرواز میکنی، یعنی خیلی تند داری میدوی. اینطوری که داری با شتاب میری، اول تحفه رو باز کن، ببین که چه چیز بی ارزشی داری با خودت میبری، مثلا چی رو دزدیدی، به کادو زندی اصطلاحا. باز کن آن را به دست خود بمال، آن گهان خواهی ببر. کردم حلال. این عمامه رو اول باز کن، با دست امتحانش بکن، بعد اگه خواستی اون رو ببر که من حلالت کردم. این سارق این صدا رو شنید، چون که بازش کرد آن که میگریخت، صد هزاران جنده اندر ره بریخت. این سارق اومد و خب در حال فرار این عمامه رو دزدیده بود دیگه، در حال فرار یه دست توش نگاه بکنه ببینه چیه، دید کلی پارچه کهنه توی این عمامه است که همه ریخت. زان امامه زفت نابایست او، ماند یک گز کهنه در دست او. از اون امامه بزرگ و بیارزش تنها حدود یه متر مثلا پارچه کهنه تو دستش باقی موند. بر زمین زد خرقه را، کی بی ایار، زین دقل ما را برآوردی ز کار. این پارچه رو زد زمین این دزده و برگشت گفتش که ای پارچه بیارزش، با این حیله ما را از کار کسی بی انداختی، یعنی ما فریب تو رو خونه فکر کردیم که توی این امامه چیزی هست. مولانا این مثال رو میزنه درباره این که در حقیقت بعضیا فقط یک نمایشی دارن اما از درون توهی هستن، و شروع میکنه صحبت کردن راجع به نصیحت دنیا، اهل دنیا را به زبان حال و بیوفایی خود را نمودن به وفا طمع دارندگان از او. اینجا مولانا یک استفاده خیلی قشنگی میکنه، میگه که ببینید این فقیه برگشت به این شخص که اول نگاه کن ببین میارزه، یعنی به هر حال انقدر جوان مرد بود و این خب باعث شد که این دزد بفهمه که داره چیز بی ارزشی رو میدزده دیگه. گفت بنمودم دغل، لیکن تو را از نصیحت باز گفتم ماجرا. فقیه اما گفتش که اگرچه من حیله به کار بودم، این کارو انجام دادم که حالا مثلا یک خودآرایی کرده باشم، به نوعی دیگران رو فریب بدم، اما از روی خیرخواهی حقیقت ماجرا رو به تو گفتم که تو ضرر نکنی. همچنین دنیا اگرچه خوش گفت، بانگ زد هم بی وفایی خیش گفت. اینجا مولانا میگه در اینجا هم دنیا مثل عمامه اون فقیه نما جذاب و فریبنده میشه، اما خودش داره فریاد میزنه و بی وفایی خودش رو داره به کی، به همه میگه. یعنی میگه اینقدر دنیا حقایق رو داره بیان میکنه. توی نهج البلاغه در حکمت 126 امیرالمومنین شنید که یک نفر داره از دنیا بد میگه. امیرالمومنین شروع میکنه به صحبت کردن که تو که داری به دنیا بد و بیرا میگی، تو داری بد دنیا رو میگی در حالی که خود دنیا داره میگه چیه، و خب عده‌ای فریبشو خوردن، یعنی به حرفاش اعتماد کردن، در حالی که خودش داره میگه من خیلی زماندار نیستم، قابل اعتماد نیستم. خود دنیا داره این حرفو میزنه، تو داری کیو مذمت میکنی؟ دنیایی که خودش داره این حرفو میزنه، بلکه باید اون آدمی رو مذمت کرد که این حرفا رو نمیشنوه. این مسئله دستمایه مولانا قرار میگیره برای توضیح دادن این که اگر ما خوب نگاه بکنیم، خود دنیا داره بیان میکنه که بی اعتباره، یعنی به دنیا هیچ اشکالی نیست. مثل اون فقیه نما که بیان کرد که این عمامه من ارزش نداره، میگه خود دنیا داره بیان میکنه که آقا من بی وفا، به من دل نبندید، من ویژگیام این چنینی نیست. اون کسایی که دل میبندن اونها رو میبایست مذمت کنه، کوشش کرد. اندرین کون و فساد ای اوستاد، آن دغل کون و نصیحت آن فساد. یک بحثی در فلسفه مطرح میشه، اصطلاح فلسفی که کون و فساد، اگه بخوام خیلی مختصر بگم یعنی به وجود اومدن و از بین رفتن. این دنیا دائم در حال به وجود آمدن و از بین رفتنه، منتها اون کسانی که فریب میخورن فقط به وجود آمدنش رو میبینن، از بین رفتنش رو نمیبینن. این مسئله مورد توجه مولانا قرار میگیره و توضیحاتی رو راجبش میگه که انشالله براتون تو برنامه بعدی خواهم خوند. از همراهیتون سپاسگزارم، تا برنامه بعد خدا نگهدار. Thank you.
اول به هزار لوت بن وقت مرا اول به هزار لوت بن وقت مرا آخر به هزار غصه بگداخت مرا چون مهره مهر خیش می باخ مرا چون مهره مهر خیش می باخ مرا چون من همه او شدم چون من همه او شدم برانداخت مرا دیده به جای خواب بس مرا زیرا که به دیدنت شتاب است مرا گویند به خواب تا به خوابش بینی ای دل ای دوست ای بی خبر جای خواب از مرا چه هستی بازا بازا گر کافر و گبر و بت پرستی بازا این درگاه ما درگاه نومیدی صد بار اگر تو به شکستی بازار
شما شنونده رادیو ایران و همراه برنامه بشارت بارانید. امروز چهارشنبه 12 تیر ماه 1398 و هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 4:07 است.
هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری،
عطر خدا و نور او تا آسمان ها.
در این بخش دعوت میکنم بشنوید تفسیر قرآن کریم رو با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی.
هر روز یک نشانه.
به نام خداوند نعمت بخشنده رحم گستر.
بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. سر سفره قرآن، از اول قرآن که شروع کردیم به جزء 14 سوره نحل آیه 93 رسیدیم. هر آیه بعد از تلاوت چند دقیقه، 4-5 دقیقه تفسیر داریم، آشنایی با تفسیر، تفسیری قطره‌ای ساده فشرده. بشنوید آیه 93 رو.
ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون.
اگر خدا خواسته بود همه شما را به طور اکراه و اجبار یک امت و مؤمن و متحد قرار میداد تا بین شما دیگه هیچ اختلافی نباشه، ولی این اجبار و اکراه خلاف سنت و برنامه خداست. خدا میخواست همه مردم مؤمن بودن، مثل که خدا خواسته زنبورا مثلا زنبور اثر اثر بدن، خدا خواسته مثلا پرنده بپرن. من اگر بخوام میتونم با زور شما رو وادار کنم همه آزادیتون رو بگیرم بل اجبار، مثل آسانسور که دکمه‌شو بزنم صاف بره تا طبقه 50. دیگه خود آسانسور اختیار نداره که کجا وایسه، من دکمه‌شو زدم صاف بره 50. میتونم وسیل برقی قرار بدم، اما انسان آفریدم، انسان یعنی آزاد. بعد میفرماد یضل من یشاء، خدا هر کسی بخواد گمراه میکنه. گمراه خدا به این صورت، ببینید معلم اول که میاد مدرسه روز اول اومده به همه بچه‌ها درس بده، منتهای بچه هر کدوم بچه خوبی بودن و درس و گوش دادن و شب هم زحمت کشیدن نمره خوب آوردن، این معلم اینا رو دوستشو داره. خصوصی هم اگر وقت بخوان بگه آقای استاد یه 5 دقیقه خصوصی میگه چشم ببینم چی میگه. اما بعضی از این بچه هم بازیگوشی میکنن، کلاس رو به بازی میگیرن، درس رو به بازی میگیرن، این معلم هم رهاش کنه میگه باشه آخر سال خودش نفوذ میشه. معلم از اول برای همه درس میده، این بچه که به خاطر دل دادن و خوب گوش دادن زحمت خودشو بالا بره، بچه دیگه به خاطر بازیگوشی و مسخره کردن خودشو پایین میاره. یضل خداوند قرآن رو فرسته بره چی؟ ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. آیه دیگه این فرمود هدن للناس، هدن للناس یعنی معلم کلاس اوله، برای همه مردم هدیه. هدن للمتقین یعنی آدمایی که با تقوای خوب هستن از این هدیه استفاده میکنن، این لامپ رو روشن میکنن برای که همه خیابون روشن شه. حالا بعضیا از لامپ روشن چشمشون رو باز میکنن، بعضیا زیر لامپ روشن چشمشون بنده خواب میافتن، با اینکه لامپ روشن ای خودش چشمشو بسته، معلم سر کلاس ای خودش بازیگوشی میکنه. یضل من یشاء، هر کسی بخواد خدا گمراه میکنه. چرا گمراه میکنه؟ یعنی به خاطر اینکه به حال خودش رها میکنه، میگه بیزل بره. ما که درسمون دادیم اذلال خدا اذلال ابتدایی نی، یعنی خدا ابتدایی نیست گمراه نمیکنه. اون تا اگر کجرف میگه برو که برو، من رهات میکنم. و یهدی من یشاء، هر کسی هم بخواد که لیاقت داشته باشه از خودش استعداد نشون بده هدایت کنه. بعد میگه که روز قیامت از عملکرتون سوال میشید. همین لطوس الان نه پیداست، ما مجبور نیستیم. آخه این مسئله یزل من یشا یهدی من یشا، هر کسی بخواد خدا هدایت میکنه، هر کسی بخواد خدا گمراه میکنه، این بوی جبره. پس دست ما نید. دست خودشه، خودش اینو هدایت کرده، خودش اینو گمراه کرده. بعد میگه نه، روز قیامت از عملکرتون سوال میکنیم. این که میگه سوال میکنیم، پس پیداست ما اختیار داشتیم، چون از آدم مجبور کسی بازخواست نمیکنه. به بگه کسی لغزش داره، همینطوری اگر کسی دستش میلغزه دست خودش نی. این هیچ که بشه میگه چرا دست تکون میخوره؟ دست من نیست، اما اگر دستم آزاد بود زدم تو سر کسی، میگن چرا زدی؟ چرا زدی مال کسی که دستم آزاد بشه بزنه. اما کسی دستش لغزش داره، این ازش نپرسن زن پشیمانی که لغزانی دیش، و یعنی مرد مرتعش، یعنی اگر لغز زده که مرتعال نی. این میگه لتسالون نه اما کنتم تعملون، مورد بازخواست قرار میگیرید. پس به دست انسان میتونه اصولا انتقاد و توبیخ و بازخواست مال جاهایی که انسان بتونه کار رو انجام نده، بازخواست میگه که چرا انجام دادی، تو که اختیار داشتی. الا توسالو نه، مال اختیاره. گرچه یضل من یشا و یهدی من یشا بوی جبره، اما ولا توسالو نه اما کنتم تعملون، ولی مورد سؤال قرار میدید پیداست که این انسان آزاده، دست خدا بازه، میتونه مردم با زور خوب کنه، اما سنت خدا، برنامه خدا اینه که انسان آزاد بیزره و انسان در انتخاب عقیده و راه آزاده. و سوال و جواب قیامت هم جدی بگیم، میگه لا تسالن نه. آیه دیگه هم داریم که میگه لا تسالن نه یوم اذن ان النعیم، خدا هم از نعمتاش سوال میکنه که چی این نعمتی بهت دادم چه بش کردی، هم از عمل کرده ما سوال میکنه. لا تسالن نه اما کنتم، از همه کارام سوال میکنه، چرا نگاه کردی، چرا گفتی، چرا شنیدی، چرا رفتی، چرا نگفتی، چرا خوردی، چرا نخوردی. اما کنتون ولا تسالون، اما یعنی همه اعمال ما مورد سواله. آیه 93 تمام. نتیجه آیه چی شد؟ این شد: یک، خدا میتونه با زور مردم رو در یک راه راست بیاره، اما سنت خدا این نیست که کسی رو با زور انجام بده. جمله دوم اینه که هدایت و گمراهی دست خداست. ما گفتیم کسان رو هدایت میکنه که دل بدن، کسانی رو گمراه میکنه که لج کنن. این که خدا هدایت میکنه خدا گمراه میکنه، فکر نکنید پس ما کاری نیستیم، خودش هر کاری میخواد بکنه. میگه روز قیامت مورد بازخواست قرار میدم، بازخواست قیامت دل میکنه که ما آزادیم، میتونستیم انجام ندیم. میگه چرا انجام دادی؟ اگر انسان مجبور بشه، از انسان مجبور کسی بازخواست نمیکنه. آیه 93 تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.
عطر حضور روشن باران گرفته
با یاد مهربان تو من جان گرفته، با یاد مهربان تو من جان گرفته.
کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشه میگه میشه معصیت بکنه؟
آماده نشدم، آماده نشدم.
در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفته، حال و هوای